أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. خب در این بیان مصادیق مالیات که درش اختلاف و ابهام هست، مورد اول منفعت بود. آیا منفعت مالیات دارند، منافع مالیات دارند و جزء اموال حساب می شوند، یا اینکه مالیات اختصاص به اعیان خارجی دارد، شامل منافع نمیشه. خب به حسب اون چیزی که قبلا هم عنوان شده، در فقه حنفیه مالیات اختصاص به اعیان داره، به شامل منافع نمیشه. ولی در مقابل اندل امامیه و حتی بقیه عامه غیر از حنفیه قائله به اینن که نه، مالیات و اموال اختصاص به اعیان نداره. وجهی که حنفی‌ها برای اختصاص مالیات به اعیان و عدم شمولش نسبت به منافع ذکر کردن، یک وجه در جلسه قبل عنوان شده بود، اون عبارت از این بود که گفتن مال چیزی است که قابلیت ازدخار و اختناع اینها داشته باشه. با توجه به این که منافع وجود غار ندارن، بلکه شیئاً فشیئاً حاصل می شوند، به تدریج حاصل می شوند و قابلیت بقا ندارند، طبعا از عنوان مال خارج هستند. وجه اول بود. وجه دومی که در کلمات عامه به او استدلال شده برای همین حنفی ها که قائل به عدم مالیت هستند، این وجه که گفته شده به این که منفعت قبل از اینکه تحقق پیدا بکنه، مثل منفعت و دار و غیر اینها در اشیاء ذات منافع، منفعت چیزی نیست که قبل از استفاده کردن اشخاص از این عین وجود داشته باشه، بلکه امر معدوم هست و نسبت به معدوم عنوان مال اطلاق نمیشه. مال اسم برای شیء موجود هست. منفعتی که هنوز حاصل نشده، هنوز موجود نشده، عنوان مال بر او منطبق نمیشه. اون وقتی هم که موجود میشه که قابلیت، همون وقت متصرم، منعدم میشه، قابل بقا و قابل احراز نیست. این در کلمات عامه به این وجه استدلال شده. در بحث ملکیت، در بیان مصادیق ملکیت، مصادیقی که در ملکیت مورد اشکال شده، در بحث ملکیت المنافع، اونجا هم این بحث مطرح شده بود که آیا منفعت قابل ملکیت هست، قابل تعلق ملکیت هست یا قابل تعلق ملکیت نیست. اشکالاتی که یکی از اشکالاتی که اونجا مطرح شده در کلام مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال اول مطرح شده بود، هم در کتاب الاجاره هم در حاشیه مکاسب بهشون جواب داده بودن، این بود که همین بود که منفعت، بله، که منفعت امر معدومی هست، موجود نیست، طبعا نسبت به امر معدوم قابلیت تعلق ملکیت را نداره. اون تقریب از اشکال نسبت به مالیت هم قابل جریانه. بله، اون در هم، بله، در هم بحث اجاره اونجا اشکال اولی که نقش شده بود این بود که منفعتی که در باب اجاره که مالک دار میخواهد منفعت دار را اجاره بده، در زمان اجاره دادن که چون اجاره تملیکشه، در زمان اجاره دادن این منفعت موجود نیست تا مالک به عنوان تا مالک العین این شیء موجود را تملیک به غیر بکنه. وقتی موجود نباشه این الایجار قابلیت ملکیت را نداره. اونجا به این عنوان اومده. خب این اشکال در نسبت به مالیت هم به همین تقریب پیاده میشه که ما منفعت در زمان عقد اجاره معلومه، معلوم هم که قابل تعلق مالیت نیست. به همین در کلمات فقهای ما هم این اشکال اومده در بحث ملکیت و قابل سرایت به مالیت هم هست. منتها از این اشکال جواب دادن مرحوم اصفهانی، جواب دادن دیگران همین جواب را شبیه این جواب مرحوم اصفهانی را فرمودن که بله در اون قسمت در بله این که منفعت شیء موجودی باشد یا شیء موجودی نباشد به مناسبت اختلافی بود در کلمات. مرحوم اصفهانی فرموده بودند که چون مالیت در ملکیت امر اعتباری هست، برای تعلق به او یک وجود مناسب با امر اعتباری کافی هست، لازم نیست که وجود حقیقی تکوینی داشته باشد. با توجه به این مطلب چون منفعت دار، منفعت العین بله امریست که فعلا در عین موجود هست به نحوه وجود مقبول به وجود قابل، چون همین عین هست که منفعت ازش گرفته می شود. با توجه به اون بیانی که مورد نظر مرحوم اصفهانی بوده که اون منفعتی را که مورد ملکیت قرار میده اون منفعت تدریجیه بوده، چون منفعتی را که در باب اجاره مورد ملکیت قرار داده منفعت تدریجیه هست. منفعت تدریجیه یعنی اون سکنای فعلی که مستأجر استفاده میکنه از او در زمان اجاره، اون سکنای فعلی قبل از عقد در زمان عقد اجاره و قبل از سکونت وجود بالفعل نداره. وجودش وجود بالقوه است، از جهت اینکه همین عین هست که به حالتی در می آید که مستأجر از او به عنوان سکنا استفاده می کنه. چون فرمود وقتی که ملکیت امر اعتباری شد، برای تعلق این امر اعتباری وجود مناسب با او کافیه. فعلا منفعت بالقوه موجوده در این عینه، همین وجود بالقوه کافیه برای اینکه متعلق ملکیت بشه. در فرمایشاتشون اینجوری جواب داده شده بود از اشکال، ولی در کلام اعلام دیگر جوابی که داده شده نسبت به این اشکال این بود که نه، منفعت به منفعت و دار که در باب اجاره تملیک به مستأجر میشه، مقصود از منفعت قابلیت دار لسکنا هست و قابلیت فعلا وجود داره، وجود بالفعل داره. وقتی وجود بالفعل داشت دیگه طبعا تعلق ملکیت به او مشکلی نداره، منتها وجودش به عنوان وجود وصف قائم به عین، وجود جوهری مستقل از عین نداره. ولی بالاخره اینطور هم نیست که اصلا وجود بالفعل نداشته باشه. خب این اشکال را اشکال عدم تعلق ملک به منفعت لعجل معدوم بودن منفعت در زمان عقد اجاره و موجود نبودنش اونجا جواب داده شده به یک بیان مرحوم اصفهانی، به بیان دیگر که بیان بقیه اعلام بود که به وجود قابلیت. اون جواب برای بحث مالیت هم جواب اینجا میاد. به هر حال این شیئی که الان منفعتی که الان این خانه ای که قابلیت سکنا را دارد، قابلیت سکنا دارد، این قابلیت الان وجود دارد. بله، قابلیت الان وجود دارد و چون الان وجود دارد، بنابراین تعلق مالیت، بلو در مالیت شرط هم بکنیم که چون صفت ثبوتی است، احتیاج به وجود بالفعل هم داشته باشه، وجود بالفعل درست میشه، یا وجود بالقوه بنا به بیان مرحوم اصفهانی در اینجا تمام میشه.
قابلیت رو شما وجود وصف نسبت به این فرمودید، بله، اگر وجود وصف نسبت به این باشه و ثمن هم در مقابل اوصاف قرار نگیره، لازمش اینه که اگر مالی اجاره داده شده شخصی که چند سال مسترجی
اون دیگه با من یه اشکالی بود که اونجا جواب داده شده بود دیگه، اونجا در اون بحث اجاره این که بله گفته شده بود به این که ولو این وصف باشه، ولی و این وصف مالیت با بقیه اوصاف، این وصف مالیت ولو از سن حقیقتش از سن وصفه، ولی وصف در کنار این ملکیت مستقلی ندارد، بلکه وصف حیثیت تعدیلیه برای مالیت داشتن خود عین میشه. اون به عنوان یه اشکال اونجا مطرح شده که درسته که وصف وجود دارد، ولی وصف متعلق ملکیت جدای از موصوف قرار نمیگیره، رون حساب معنا نداره که هیئت ملک یک نفر باشه، ماده ملک دیگری باشه. اونا به عنوان اشکال اونجا مطرح شده، ولی در این اشکال جواب داده شده به این که بله در جایی را که نسبت در عرض ملکیت نسبت به در عرض ملکیت نسبت به این در عرض او شخص بخواهد مالک منفعت، مالک اوصاف هم باشه معنا نداره، ولی ملکیت المنفعه قابل نزع هست، قابل انتقال هست، به این معنا که در جایی را که شخص بخواهد به دیگری انتقال بده قابلیت نقل به او را داره، همین مقدار که قابل از این حیث که بخواهد به دیگری نقل پیدا بکنه، این در مورد منفعت معنا داره و عقلایی هم هست، تصویر داره که مالک منفعت شخصی باشد غیر از مالک عین، که در باب اجاره هم که عقد عرفی عقلایی هست عند العقلا تحقق داره، از نظر مالیت همون حرف اینجا میاد، ولو نسبت به جایی که خود مالک العین مسلط بر این منفعت هست، منفعت یه مالیت جدایی نسبت به عین نداره، بلکه وجود این قابلیت للانتفاع، قابلیت للسکنا موجب زیاد شدن قیمت او میشه، در جایی که خود مالک بخواهد استیفا بکنه برای او ملکیت جدید و مالیت جدیدی درست نمیشه، ولی در جایی که مستوفی و استیفا کننده شخص آخری باشه، اعتبار ملکیت و اعتبار مالیت در اون مورد مشکلی نداره، روی حساب در باب اجاره قابل نقل هست، همین منفعت بما انه ملک مستأجر قرار میگیره، بما انه مال مالی است که در اختیار مستأجر قرار میگیره، و در باب ضمانات هم کسی که غصب کرد خانه ای را نسبت به منفعتش استیفا کرده، استیفای منفعت عن غصب موجب ضمان نسبت به او هم میشه، ولو در استیفای خود مالک مالیت و ملکیت مستقلی نداره، ولی به لحاظ شخص آخر معقول هست. اون چیزی که ما اینجا میخواییم حساب بکنیم در به لحاظ این آثار دیگه که مال منفعت آیا مالیت دارد به طوری که عقود مشتمل عقود مالیه که مقید به مالیت هستن در مورد او تحقق پیدا کنه، یا در باب ضمانات موجب ضمان بشه یا موجب ضمان نشه. به لحاظ این آثار که از مالیت انتظار داریم قابل تصویر دیگه، ولی در جایی را که پیش خود مالک باشه، اینا در عرض ملکیت المالک ملکیت العین مالیت العین تصویر نشه. روی حساب نسبت به بله این که منفعت مصداق مال میتواند باشد یا اینکه مال اموال اختصاص داره به اعیان خارجی به منفعت چیزی نیست که مال حساب بشه، اشکالی که شده بود یا وجودی که برای نفی مالیت شده این وجود تمام نبود و نظر صحیح میشه که همونطور که مال شامل اعیان هست، اعیان رو شامل میشه، منافع هم شامل میشه. ملاک در مالیات همون خصوصیتی بود که در مقدماتش بیان شد، چیزی که مورد رغبت عقلا باشه به ایسی که تنافس بکنن به حاضر به بذل عوض در مقابل او بشون. خب نسبت به منفعت هم منفعت دار سکنای دارم اون خصوصیت در مورد او وجود داره دید. این اشکال بچه دوم. اون اشکال دومی که در مورد منفعت ذکر شده بود که موجب نفی ملکیت بود در باب بحث ملک، اشکال دومی که مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره نقل کرده بود از شیخ هادی تهرانی که بله که به عنوان اشکال دوم این بود که منفعت و دار قائم عرض قائم به ساکن هست و وقتی عرض قائم به ساکن باشه دیگه مربوط به مالک العین نیست، مملوک او معنا نداره باشه تا بخواد او تملیک به غیر بکنه، بخواد اجاره بله بخواد تملیک بکنه، ملک معنا نداره ملک او بشه. اون اشکال هم که خب اون اشکال اینجا هم میاد دیگه، اگر بخواد مال باشه مال برای مال نسبت به اصطلاح شخص صاحب العین باید باشه تا قابلیت عقود مال قابل تعلق عقود مالیه بشود قابل تعلق عقود مالیه بشه و یا اینکه موجب ضمان بشه، وقتی برای او مال نبود ضمانی در کار نیست. این اشکال اینجا هم میاد، جوابش همون جوابی است که اونجا گفته شده که بله اون چی که به عنوان منفعت حساب می شود عرض قائم به ساکن نیست، منفعت و دار سکنای دار که مصداق منفعت هست و مملوک مالک هست. مملوک صاحب العین هست یا مال صاحب العین هست، عرض قائم به ساکن نیست یا عرض قائم به راکب در مرکب نیست، بلکه همون قابلیت و اون حیثیتی است که اضافه به مالک العین داره، روی این حساب اشکالی هم از این حیث وجود نداره. پس در تعلق مالیت به منفعت اشکالی وجود نداره با توجه به خصوصیاتی که در مالیت به حسب فهم عرفی در مقومات مالیت گفته شده، همه اون مقومات در مورد منفعت قابل صدق هستند. روی این حساب میشه منافع هم از صنف اموال قرار میگیره. اما این مورد بله اول در کنار این اعمال هم مورد دوم از مصداق دوم از مصادیقی که درش اشکال شده بحث اعماله، یا عمل هم مالیت دارد یا اینکه اون چی که مالیت دارد فقط عین خارجی هست. این قسمت که عمل هم مالیت دارد عمل حر، بحثش در همون ملکیت عنوان شده از همتر، چون اصل بحث در عمل در اون ذیل عبارت مرحوم شیخ در مکاسب که فرموده بود که در عوضین مالیت شرطه، آیا عمل حر میتواند مبی واقع بشود یا نه، اون عمل حر میتواند مبی واقع بشود یا نه، عمل حر بعد وقوع معاوضه که مال، عمل حر قبل وقوع معاوضه اگر قائل به مالیتش بشوی میتواند مبی باشه، اگر قائل به مالیتش نباشی نمیشه مبی بشه. مرحوم اصفهانی و دیگران همونجا بحث کردن وجه این که عمل حر قبل از بله وجه این که عمل حر قبل وقوع المعاوضه علیه نمیتواند مال باشد، اونجا دو تا اشکال رو مطرح کرده بودن. یه اشکال این بود که بله مالیت صفت ثبوتیه هست و عمل حر در حالی که هنوز محقق نشده امر موجود در خارج نیست که صفت مالیت به او تعلق بگیره. اصل بحث در همونجا در مورد مالیت مطرح شده بود. این یه اشکال. اشکال دوم این بود، بچه دوم این بود که گفته شده به این که عمل حر اگه بخواد مالیت باشه، شخصی که توانایی انجام کار را داره این باید زومال کثیر حساب بشه. طبعا موضوع احکامی مثل وجوب الخمس، وجوب الحج و نظائر این احکام قرار میگیره. و حال این که در مورد حر کسوبی که قابلیت کار را داره و هنوز کار را انجام نداده، فقط میتواند کار را انجام بده، بر او حج را واجب نمیدانند، این را مستطیع حساب نمی کنند و خمس هم بر او واجب نیست. این دوتا اشکال در اون جا در بحث عمل حر مطرح شده. اونجا هم بله کسی که کاری داشته باشه که اگر انجام بده یه توانای کاری داره که این کار خیلی قیمت نداشته باشه، با اندازه حج نشه، قافیه به حج نشه، خون که دیگه مستطیع حساب نمیشه. باید یه کارش یه جوری باشه که بالاخره قیمت زیادی به اندازه ای که قافیه به حج بشه دیگه. در اشکال دیگه اشکال اول بود که مالیت صفت ثبوتیه است، احتیاج به موضوع محقق در خارج داره. عمل حر که عمل هنوز که محقق نشده، خود عامل تا وقتی کار رو انجام نداده این عمل حاصل نشده، چطور میشه؟ بله
بعد معاوضه
من حالا این همونجا معلوم افاده همونو فرموده بوده، در همونجا به عنوان نقل فرموده بود که در این نسبت به اشکال اول فرموده بودن که اگر بگی صفت وجودی هست و قبل از تحقق عمل، اولا نقل میشه به این پس بعد وقوع معاوضه هم نباید مال بشه، چون بعد وقوع معاوضه هم عمل که خارجا انجام نشد، شخصی حر اجیر را حبس کرد، اینجا عمل تحقق پیدا نکرد، کار بنای او تحقق پیدا نکرد، اونجا چجور مال میشه و چجور زمان میاد. این نقل جواب حلیش این بود که مالیت صفت درسته که صفت ثبوتی است، ولی صفت اعتباری هست. صفت اعتباری وقتی شد احتیاج به موضوع مناسب با خودش داره. موضوع مناسب با او خصوص وجود حاصل وجود فعلی تکوینی نیست. اون چه که برای قابلیت اینکه مورد رغبت باشه به طوری که اولا تنافس بر این بکنن کافیه برای اینکه این صفت مالیه در مورد او تحقق پیدا بکنه. اشکال اول را به این صورت جواب داره. اشکال دوم هم که اگر شخص بخواد مال بله اگر عمل حر بخواهد مال بشود، لازمش اینه که حج برش واجب باشه ولو به مجرد قدرت بر ایجاد مال، ایجاد عمل یا خمس برش واجب باشه. جوابی که دادن این بود که ولو بله جوابی که جوابی که این داده بودن این بود که یه جواب در کلام مرحوم اسپانیا بله این بود که اینا این درسته که مال هست ولی ملک نیست. اون آثار اون احکام مال ملکه نه مال مال. ما عمل حر را قبل از وقوع المعاوضه مال می دانیم ولی مال مضاف به شخص نیست، اضافه به شخص ندارد، ملکیت نقش شده ولی مالیت نیست. این یه جواب بود. جواب دوم این بود که ولو مال مضاف به شخصم باشه، ولی اون چه که به عنوان موضوع در اون احکامی مثل وجوب الحج، وجوب الخمس اخذ شده، هر مالی نیست، مال خاصه، مال یه جوری باشه که بالفعل در نظر شخص ما وجود فعلی پیدا بکنه که سر بکنه اندهو ما یهجبه. مثلا در باب عمل هم باید جوری باشه که عنوان فایده در باب خمس باید جوری باشه که عنوان فایده برش خمس باشه. اون مال مأخوذ در موضوع اون احکام مطلق المال نیست تا این لازم پیش بیاید، بلکه مال خاصه به روی حساب، ولو ملتزم به مالیت هم بشیم ولی این موجب ترتب اون احکام نمیشه. این مورد دوم، مثال دوم از مصادیقی. مورد سوم حق حقوق، آیا حقوق مورد مالیت هستن، متفق به مالیت میشوند، یا اینکه مالیت اختصاص به اعیان و منافع داره. خب این در اینجا در بحث قبلی که مقومات مالیت باشه در عبارت فقه العقود تصریح شده بود به این که ما مال را تعریف میکنیم به این که مال چیزی که قابلیت که رغبت در امتلاک او باشد و قابلیت امتلاک را داشته باشه. چرا این قید را آوردیم؟ برای اینکه با این قید حق را خارج بکنیم. حق مال نیست، بله حق در عرض مال، خود حق مال نیست بلکه حق در عرض مال هست. تعبیر این بود که بله اینکه ما قید امتلاک را آوردیم به خاطر اینکه حق را خارج بکنیم. لأنه لا یصبح طرفا لاضافه الملک و انما هو اضافه فی عرض اضافه الملک و انما المال هو ما یتعلق به الحق. خود حق مال نیست بلکه مال بله متعلق حق میتونه مال بشه. مثلا در مورد حق و تهجیر که شخص به خاطر تهجیر زمین مواد حق احیای نسبت به این پیدا کرده، از جهت تهجیر حق احیا پیدا کرده، حق احیا در مورد زمین است، اون زمین متعلق این حق ممکنه مال بشه و در اقلا برای در ادای او شیعی را به عنوان عوض قرار بدهن، ولی خود حق عنوان مال بر حق صادق نیست. در تعریفی که در فقه العقود برای مالیت شده تصریح شده به این که ما این قیود را آوردیم تا بعد قید امتلاک و قابلیت امتلاک را آوردیم تا حق را خارج بکنیم. قبلا هم اشکال شده بود این در کلمات بله در کلمات عامه هم در اون قسمت در همین بحث که اختصاص به اعیان دارد یا نه، یا اینکه شامل منافع هم میشه، در کنار منافع حقوق هم ذکر شده. گفتم تعریفی که حنفی ها برای مال کردن جوریست که اختصاص به اعیان داره و شامل حق و اینها نمیشه. حق شیء موجود محصل در خارج نیست که قابلیت اختناع و قابلیت تملک را داشته باشه. طبعا مال اختصاص به عیب پیدا میکنه. نه من در کلمات لازمه تعریفی که در فقه حنفی برای مال شده اینه، در کلمات عامه هم تصویر به این شده که در مقابل جمهور عامه که قائل به مالیت حتی نسبت به حقوق هم هستن، ولی حنفی ها قائل به عدم تعلق مالیت به حق هستن. اشکالی که نسبت به این بیان وجود داره اینه که وجهی برای جدا کردن حق از اعیان و منافع نیست. مال با توجه به معنای عرفی به ما با مقوماتی که برای او گفته شده قابلیت تعلق به حق را هم داره. البته مدعا این نیست که هر حقی مال بشه، این که هر حقی مال بشه این مدعا نیست تا اشکال بشه به این که مجرد تعلق حق باعث این نمیشه که مال بشه. چیزی حقوق متعددی افراد دارن و حال این که دیگران رغبتی برای بذل مال در ازای او ندارن، نه مقصود اینه که مجرد حق بودن مانع از مالیت نمیشه، منتها با توجه به خصوصیات دیگر مال که باید چیزی باشه که عقلا تنافس بر تحصیل او داشته باشند. طبعا اون حقوقی که قابل انتقال نباشه به دیگری، قابل انتقال به دیگری نباشد، اون حقوق نسبت به اون حقوق عنوان مال صادق نیست، چون تنافس به تحصیل در مورد اونها معنا نداره. ولی اگر حقی را فرض کردیم که قابلیت انتقال به دیگری یا داشت و خصوصیت و به نحوی هم بود که مورد رغبت بود با داشتن این حق، می توانند به یک فوائدی نائل بشوند، به خاطر رسیدن به اون فوائد برای گرفتن این حق مالی را بذل می کنند، عوضی را در مقابل این می دن، تنافس پیدا می کنند برای گرفتن اون در مقابل عوض. اگه اینجوری فرض بشه حق، این خصوصیت مالیت در این مورد هم وجود داره. حالا این که مجرد این که مال اونیست که به مورد چیز باشه، خود او به اون خود او مورد رغبت باشه، خود او مورد نه خود او مورد رغبت باشه به طوری که اون را به دست بیارن. ولی حقی که قابل اسقاط هست اون دیگه اون به دیگری منتقل نمیشه، به دست دیگری نمیآید، او ظفر به او پیدا نمیکنه. اون شخص ذی حق قبل از این دادن ممکنه برای اسقاط او پول بدهند، ولی دادن پول برای اسقاط او اونو مال قرار نمیده. مال چی؟ وجود او عدم شده، خود این حق به این دسترسی پیدا نمیکنه تا با داشتن این به فواید اون برسه. در مثل حق و تعذیر و بقیه و بعضی از حقوق دیگه که قابلیت اسقاط، قابلیت نقل را داشته باشه، اونجا بله این شخصی که را این خود این یه امری است که مورد رغبت هست، به وسیله او یه فوایدی میرسه، این میتونه این را مثلا در ازای او حاضر از پول را بده، عنوان مال صادق هست. حالا مثلا اگه فرض کنیم بعضی از حقوق مثلا اگه فرض کنیم اینا هم حق مثلا حساب بشه، امتیاز وامی که مثلا کسی یه جایی مثلا حساب سپرده گذاشته، اینها اگر گفتیم که این حق وام گرفتن، اینم به عنوان حق عقلایی که هست، حق شرعی حساب بشود که بتواند از این وام بگیره، حق قرض گرفتن از این را داشته باشه، این امتیاز وام را به دیگری منتقل بکنه، انتقال بده به دیگری، دیگری با به دست آوردن این حق از فواید این بهره مند میشه دیگه. اون مالی را که میخواهد، وامی را که دیگری میخواست بگیره، اون وام را این میگیره. اگر حق از سنخی باشه که قابلیت انتقال به شخص، به طالب را داشته باشه، بله عنوان مال در مورد او صادقه. ولی چیزی که قابل اسقاط، بله قابل انتقال نباشه ولو قابلیت اسقاط هم داشته باشه، عنوان مال در مورد او صادق نیست. اونی که مورد بحثه در حقیقت این بود که نفی کلی، نفی مالیت در حقوق به صورت کلی صحیح نیست، بلکه در مورد میشه در مورد حق مصادیقی را پیدا کرد که عنوان مال در مورد او صادق هست، ولو روی حساب اون قید امتلاک را هم که در عبارت آوردن که خود این قابلیت ملکیت را داشته باشه، اون قید هم در حقیقت از بین میره دیگه. ولو حق خودش یه اعتباری باشه در ازای اعتبار ملکیت و قابل تعلق ملکیت هم نباشه، ولی این مقدار مانع از تعلق مالیت نمیشه. در مالیت، شرط مالیت از مقفم مالیت قابلیت تملق، قابلیت امتلاک نیست. روی حساب عنوان حق هم میتوانه مصداق برای مال قرار بگیره. واقعا لازمه که
حضرت در منصب از مسئولیت فرق حاضر مقدار زیاد هم مثلا اول باشه. اما آیا اگر کسی اومد این میگیم اون فرد دامنه لوازم این رو فقا پذیرفتن
کجا؟
لوازم مالیت حق شما اگر حق و خالد مالیت باشی باید مثل زمانت رو هم نسبت بشه
میگم به حسب دستور فل جمله دیگه نه همه جا دیگه
فل جمله پذیرفتن جایی
نه میگم نه همه در مثل حق و تحجیر مثلا
نه الان مثال بزن به اینم خب حق اقتصاد در بعض از مساجد فرد واقعا حاضر و بلاغا مرفر مبلغ
پردازی
که
اصلا جای اون
پردازی
بگیره اینکه اون از سنق حق باشه یا جواز این داشته باشه اون اول چیز دیگه جواز این هست
برای مواد مسلمه که این حق
این خود عنوان حق برای صادق باشه اگه حق برای صادق باشه به طوری که برای به دست گرفتن اون کسی چیز میکنه بذل مال میکنه حاضر به بذل مال هست اگه عنوان حق به همون معنایی را که مقدمات حق را داره اگر قائل به این شدیم بعد این به این لوازم ملتزم میشیم
اینا پذیرفتن که آقای بحثو دارن چون ظاهرن تو بعض حق اقتصاد کسی قائل
در همه مصادیق نه شما به یه مثال خاصی اشاره میکنیم میگه در این مثال ممکن از جهت دیگه ای باشه میگه حق و تحجیر دیگه
حق و تحجیر
در مثل حق و تحجیر دیگه چه شما همون دیگه همین که ما الان در محل بحث دیگه الان فتوای به خلاف محرزی نیست که شما بخواید به عنوان نقد بیارید به لوازمش ملتزم شدید میخواد ببینید که خصوصیت مالیت اونی که محل بحث اینه که خصوصیت مالیت با توجه به عناصر و مقدماتی که گفته شده آیا جوری است که شامل حق هم بشه یا اینکه نه حق از دایره مالیت خارجه اشکالی اینه که ادعایی که در فقه العقود شده بود این که حق کلن از دایره مالیت خارجه چون قابل ملک نیست مال چیزیست که قابل ملک باشه حق قابل ملک نیست اشکال به این قسمت از عبارته که مطلقا نمیشه نفی کرد بله نسبت به عامت الحقوق همه حقوق قائل به مالیت باشیم این نظر را هم نظر صحیح نیست که همه حقوق مصداق ماله ولی یوجد فل حقوق بعضی از مصادیق که اونا مصداق مال بشن این پس این که در مورد حق بگیم مورد سوم که مصداق سوم که حق آیا مصداق مال میتواند قرار بگیره یا نه نفی کلی پس تمام نبود
اول باید حق یه تعریف مشخصی ازش بشه اگه مثلا ما ممنون در تعریف حقی باشه که اضافه شبیه اضافه ملکیت اضافه که دیگه نمیتونه مورد تعلق مالیت قرار بگیره
چی؟ اون همون اعتبار خاص دیگه
نه اگه حق روی اضافه مثلا اضافه ضعیفتر از ملکیت در نظر بگیریم
چیزی که قابل چیزی که ملک هست قابلیت مالیت را داره یا نداره اونم یه اعتباریست دیگه اعتبار
توی ملکیت کسی نمیگه من ملکیت خودش که مال نیست که متعلق ملکیت ماله معنی نداره یه چیزی هم خودش مال باشه هم خودش ملکیت باشه
مملوک هست دیگه چیزی هم ماله لهو مالیه لهو ملکیت دیگه هم مملوک
هست خود ملکیت ذات اضافه ملکیت بهش مال تست میکنه
این اضافه چیزی که مال هست اضافه ملکیت به او تعلق میگیره چیزی که ماله اضافه ملکیت به او تعلق میگیره الان کلام در اینه که چیزی که ماله اضافه حقیقت میتونه به او تعلق بگیره یعنی چیزی که مورد اضافه حقیقت هست در کنار اضافه ملکیت اضافه حقیقت هست همونطور که متعلق اضافه ملکیت میتواند مال باشد متعلق اضافه حقیقت هم میتواند مال باشه یا نباشه محل کلام
نیست آقای
ماهری
خواستن این
فرق
که خود حق مال نیست
نه اینکه متعلق حقوق بحثی در گفته شده نیست مصادیق از حقوق
متعلق حقوق که ایشون
فهمیده
شکی نیست که مال هست
می
مثلا مسجد
آن اون زمین ما ولی حق ادعای بود که حق مورد مالیت قرار نمیگیرد همونطور که مورد ملکیت قرار نمیگیرد
خود
حق دیگه همین حق دیگه همین امتیاز دیگه همین مثل همین امتیاز این امتیاز احیا حق و تعطیل امتیاز احیاست دیگه بالاخره این میتواند احیا بکنه حق این را داره که احیا بکنه این همین خود حق مورد مالیت قرار میگیره یا نه